بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام ایام بسیار مهمی هست، دهه امامت و ولایت که تعلق داره به آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، که ولایت امیر المؤمنین مهمترین مسائل زحمات انبیا و زحمات طاقت فرسای پیغمبر ما در عید قدیر به ثمر نشسته، به نتیجه رسیده. منهای امامت امیرالمؤمنین نعمت به تمامیت نرسیده. چه وقت خدا راضی هست که اسلام دین ما باشه؟ می‌فرماید اون وقتی که امام و رهبر شما مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه. این صریح این آیه است که در روز قدیر خم نازل شده: و رضیت لکم الاسلام دینا. مفهوم این آیه اینه که اسلام منهای ولایت امیرالمؤمنین اسلام واقعی نیست، مرضی خدا نیست. آقا خیلی مهمه مسئله امامت و ولایت، چرا درباره ولایت اینقدر مانو داده شده؟ ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. چه در دنیا چه در قیامت از هیچ چیزی سوال نمیشه، ندا داده نمیشه همون جوری که برای ولایت ندا داده شده. چون اگر کسی تحت فرمان امام به حق باشه، او عاقبت به خیر میشه. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. اگر کشتیبان و ناخدا نوح پیغمبر امامان به حق از طرف خدا هستن، اگر طوفان و سیل بیاد همه دنیا را هم بگیره، همه روی زمین غرق بشن، اگر ناخدای کشتی امام زمان، ناخدای کشتی امام حسین، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجا، اگر شما سوار کشتی اهل بیت هستی هیچ آسیبی نمیبینی، هیچ آسیبی، چون ناخدا خیلی مهمه، کشتیبان الهیه. قبل از اینکه طوفان بیاد خدا به نوح پیغمبر دستور ساختن کشتی رو داده، مؤمنین رو سوار کشتی کن. این حدیث خیلی مهمه، حدیثی است که تمام اهل سنت، شیعه و سنی، این حدیث متواتر نقل کردن که پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. همین یک حدیث برای نجات بشریت، نجات امت کافیه. چجوری دیگه پیغمبر ما بیان کنه؟ واقعا فروگذاری نکردن پیغمبر در بیان حق و هدایت امت. فرمود بارها: مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح پیغمبره. چگونه در زمان نوح پیغمبر اونهایی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردن و از هلاکت و غرق شدن نجات یافتن؟ هر کس سوار کشتی شد، چه انسانها چه حیوانها، حتی حیوانات، اونایی که مؤمنینی که سوار شدن، چون آب همه کره زمین رو گرفت، هم از بالا باران می آمد هم از زمین آب می جوشید بالا می زد. و فارت تنور، آیه قرآنه، فاره یعنی فوران، تنور هم یعنی همون تنور، تنوری که سابق نان می پختن، از تنورها، از چاها هم تو آب می زد بالا، از بالا هم باران می آمد همه کره زمین آب گرفت. هر کس سوار کشتی نوح پیغمبر شد، از هر موجودی، چون حضرت نوح رو خدا مأمور کرد که از هر حیوان یک جفت نر و ماده در کشتی قرار بده که نسل حیوانات از بین نره. حتی حیواناتی که آمدن داخل کشتی نجات پیدا کردن. من رکبها نجا، هر کس سوار کشتی شد آقا از غرق شدن نجات پیدا میکنه بلا شک، اونم کشتیه که خدا امر کرده، اونم ناخداش نماینده خداست. و من تخلف عنها غرق، هر کس از کشتی پیاده بشه سوار کشتی نجات اهل بیت نشه، هر کس میخواد باشه غرق میشه، سرش زیر آب میره، فتنه های الهی، آزمایش ها مردود میشه، رفوزه میشه. پسر نوح پیغمبر سوار کشتی نشد، غرق شد. همسر نوح پیغمبر سوار کشتی نشد. دیگه همسر و فرزند خیلی نزدیکن. یعنی اگر شما فرزند پیغمبرم باشی، همسر پیغمبرم باشی، اگر با ناخدا و کشتی نجات اتصال پیدا نکنی غرق میشی. نوح پیغمبر به پسرش فرمود سوار شو، الان آب میاد همه جا رو غرق میکنه، همه رو. گفت من میرم رو قله کوه، نوک کوه میرم بالا، اونجا دیگه آب نمیاد. گفت لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، امروز غیر از روزهای دیگه است، قله ها هم آب میگیره. گفت نه، به کوه پناه برد، ولی همونم غرق شد. یه نکته عجیبی هم درباره نوح پیغمبر هست، آیه قرآن اشاره شده. وقتی که حضرت نوح علیه السلام دید پسرش در حال غرق شدنه، هرچی باشه فرزند آدم دوست نداره فرزندش غرق بشه و بعدم بر اثر مخالفت با پدر بره تو آتش جهنم. یعنی اونا گمراه بودن دیگه، اونایی که مؤمن بودن سوار شدن، مؤمن نبودن غرق شدن. حضرت نوح آمد شفاعت بکنه، خیرخواهی، دلسوزی بکنه. قال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق، گفت پروردگار من وعده تو حق، فرزندمه، او رو نجات بده. خدای متعال خطاب فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، فلا تسألن ما لیس لك به علم، انی اعزو که ان تکون من الجاهلین. خیلی آیه تندیه به ظاهر الفاظش. فرمود خدای متعال اولا انه لیس من اهلک، او جزء شما و اهل شما نیست. فرزند بلا فصل نوح پیغمبره، از صلب پیغمبره، ولی اگر مؤمن نشه به پیغمبر و پیروی نکنه غرق میشه، هر کس میخواد باشه، پسر پیغمبر باشه. انه لیسم، اولا جزء اهل شما اونایی هستن که پیروی کنن، به ایمان بیارن. فلا تسأل ما لیس لک به علم، ای نوح سوال و درخواست نکن چیزی که علم نداری. من تو رو موعظه میکنم، خدا میفرماد یه وقت جزء جاهلین نباشی. یعنی خیلی خطاب جدی و تندیه، انی اعظو که ان تکون من الجاهلین. ولی روایات ما میفرماد پیامبر ما و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین از هر کسی که شفاعت کنن شفاعت اونها پذیرفته است. هر کس اگه دست بگذارن این آقا رو به خاطر ما ببخش، نجات بده، اینا صاحب شفاعت بزرگ هستن، مقام محمود هستن. روایات رو نگاه بکنید، در بهار باب قیامت شفاعت هست، امتهای سابق میان پیش حضرت آدم علیه السلام که شما پدر ما هستی، این صحرای محشر حول جهنم از ما شفاعت کن. میگه از من کاری ساخته نیست، برید پیش فرزندم نوح پیغمبر. میان پیش حضرت نوح میفرماد از منم کاری ساخته نیست. همطور میان سراغ انبیا، میگن ما نمیتونیم کاری بکنیم، برید پیش خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. صاحب شفاعت بزرگ پیغمبر ما و اهل بیتش هستن. ذیل این آیه مبارکه قل لله شفاعت و جمیعا، شفاعت از آن خداست، حق خداست و اون میتونه به هر کس که میخواد میده. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه مبارکه فرمود ما من احد من الاولین و الاخرین الا و هو محتاج الى شفاعت رسول الله علیه و آله السلام. اولین و آخرین محتاج شفاعت پیغمبر ما هستن. واقعا ما قدر پیغمبرمون و اهل بیت رو نمیدانیم، چه اوجی دارن، چه عظمتی دارن. انبیای دیگه حواله به پیغمبر ما میدن، پیغمبر صاحب شفاعت کبراست و اهل بیت بو حضرت زهرا امامان معصوم سلام الله علیه مجمعین. روایت دیگه باز براتون بخونم، بازم در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی نقل کرده، در ذیل این آیه مبارکه سوره فجر و الفجر و لیال عشر، و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. وقتی جهنم جلو چشم مردم قرار میگیره و هول آتش و عذاب ظاهر میشه، تمام انسانها ناله و فریادشون بلند میشه، به زانو میفتن، حتی انبیا از هول عذاب الهی وحشت همه رو میگیره، حتی انبیا به زانو در میان، میگن وا نفسا وا نفسا، خدایا به داد ما برس، خدای ما رو نجات بده، ما طاقت آتش جهنم نداریم. روایت داریم حضرت یعقوب یوسفشو فراموش میکنه، همین حضرت یعقوب علیه السلامی که در دنیا از فراق حضرت یوسف اونقدر گریه کرد تا نابینا شد. دیگه آیه قرآنه، و بیعزت عیناه من الحزن فهو کظیم، از فراق یوسفش گریه کرد تا نابینا شد. ولی قیامت غیر دنیاست، اونجا حسابش جداست. هول جهنم، زلزله قیامت، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحب، انسان از همسر و برادر و فرزند و همه اینا فرار میکنه، میگه خدا به داد من برس، کسی به کسی نیست. حضرت یعقوب یوسفش رو فراموش میکنه، حضرت ابراهیم فرزندش رو فراموش میکنه، میگه وا نفسا وا نفسا، خدا به داد ما برس، خدا به داد ما برس. جان همه عالم به قربان اون شخصیتی که رحمتن للعالمین، ما قدرشو واقعا نمیدانیم. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله بهت بشارت بدم، انبیا به زانو در میان میگن وا نفسا وا نفسا، ولی شما در اون صحرای محشر به فکر امت هستی، میگی وا امتا وا امتا، خدایا به داد امت من برس، خدایا امت منو دریاب. الله اکبر، چقدر پیغمبر ما دلسوزه، چقدر مهربانه، چقدر خیرخواه، ما درک نمی کنیم. و اهل بیتش که به منزله نفس پیغمبرن، جان پیغمبرن، امام حسین علیه السلام خون دلش رو بذل کرد، این جمله زیارت اربعینه، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. میگیم خدای امام حسین خون قلبش رو در راه تو بذل کرد، بدون چشم داشت. بذل، انسان یه چیزی رو بدون هیچ طمع، بدون هیچ غرض، محض رضای محبوبش میبخشه. بذل کرد خون دلش رو به خاطر خدا، برای اینکه بندگان رو از حیرت و ضلالت و گمراهی نجات بده، و خدا هم این شفاعت رو به این خانواده مرحمت کرده. آقا اگر کشتی ناخدایش امام حسین، ناخدایش پیغمبر، سوار بشو، بلا شک شما رو به ساحل نجات میرسانه. ولی اگر ناخدای این کشتی یزید، معاویه است، شمره، اصلا سوار کشتی نشو. ولی کشتی خیلی سالم، مسافرها هم همه مرتب، چون ناخدا خیلی مهمه، سرپرست، ولی، قیم، اون رهبر و مدیری که جامعه رو هدایت میکنه، اون حرف اول رو میزنه. اگر از طرف خدا باشه همه رو نجات میده، میبره بهش. اما اگر طاغوت باشه، قاصب باشه، آدم باطلی باشه، همه رو ته جهنم تحویل میده. ولذا درباره هیچ موضوعی مثل امامت و ولایت منوف داده نشده و اهمیت داده نشده. ببینید خطاب خیلی تندیه در آیاتی که درباره قدیر خم داریم، یا ایها الرسول، این خود یا ایها الرسول خطاب مستقیم و خطاب شدید به پیغمبره. بلغ نمیفرماد ابلغ، ابلغ نرمی و لطافت و ملایمت توش است، اما بلغ این تشدیدی که داره و باب تفعیل، یعنی باید سفت و قرص و محکم اینجا بیای به میدون، محکم این کار رو اجرا بکنی. بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه که از طرف پروردگارت نازل به تو میشه، که این آیه سریه در اینه که پیغمبر در این زمینه از خودش هم اختیار نداره، یک سر سوزن خدا معین میکنه، همون جوری که نبوت دست بشر نیست، انتخابی نیست، امامت هم همینطوره. امام هشتم علیه السلام فرمود ان الامامت یجری مجرا نبوه، یعنی امامت هم همون جریان نبوته، ادامه همون نبوته، همجوری که نبوت از طرف خدای متعال تعیین میشه، اختیار بشر نیست که این آقا پیغمبر بشه یا نشه، خدا با انتخاب میکنه نماینده خودشو. امامت هم عیناً همینجوره، خدا امر کرده که این آقا را باید جای خودت نصب بکنی، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیغمبر اگر مولا علی رو جای خودت نصب نکنی رسالتتو انجام ندادی، یعنی تمام نبوت و رسالت و زحمات طاقت فرسای تو همش پوچ میشه، همش از بین میره. که این آیه با این لحن شدید که نازل شد، پیغمبر از سفر حج برمیگشتن، فرمود قدم از قدم بر نمیدارم تا اینکه فرمان خدا رو اجرا بکنم. اونایی که جلوتر رفته بودن فرمودن برگردید، اونایی که عقب ماندن صبر کردن تا برسن. غدیر نزدیک مسجد جحفه است که گودال آبی بوده که آب جمع می شده، باران می آمده و سه چهار تا راه دیگه منشعب می شده، مردم از اونجا به شهرها کشورهای مختلف می رفتن. حضرت اونجا جمعیت که اعمال حج رو به جا آوردن، خسته هستن، همه عازم وطن و سفر به وطن خودشون هستن، همه رو به امر خدا نگه داشته. سه روز پیغمبر جمعیت مسافری که عجله دارن تو گرمای آفتاب قدیر نگه داشته که فرمان خدا رو اجرا بکنه. پیغمبر ما خطبه هاشون خیلی کوتاه بوده، روایت داریم خطبه نماز جمعه، سخنرانی ها 3 دقیقه 5 دقیقه، خیلی کوتاه. تعبیر روایت اینه اقصر الناس خطبتن، پیغمبر ما خطبه هاشون سخنرانی هاشون همیشه کوتاه بوده، مختصر و مفید. ولی خطبه و سخنرانی روز قدیر خم طولانی ترین خطبه و سخنرانی پیغمبره در طول عمرشون، 22 صفحه است، حدود 1 جزء قرآنه، اگر تند و سری بخونی 1 ساعت طول میکشه. معلوم میشه خیلی آقا مهمه، اونم بعد از نماز ظهر، آفتاب گرم حجاز، امکاناتم که نبوده مثلا اونجا بگیم هتل بوده، مسافرخانه بوده، تکیه بوده، مسجد بوده، شهر بوده، نه بیابان بوده. مولا علی رو دستشو بلند بکنه و از همه اقرار بگیره، من از خودتون به خودتون سزاوارتر نیستم، یعنی ولی شما نیستم، غیم شما نیستم، طبق آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، عرض کردن چرا شما ولی ما هستی، غیم ما، سرپرست ما هست. فرمود همین ولایت و قیومیتی که به شما دارم، همین رو هم مولا امیرالمومنین علیه السلام، متاسفانه با اینکه جریان قدیر رو حدود 360 نفر از علمای برجسته اهل سنت نقل کردن، در اصل جریان قدیر رو نمیتونن اصلا انکار کنن به هیچ عنوان، هم علمای بزرگ اهل سنت نقل کردن، هم 120 تا از صحابی و افرادی که پیغمبر رو دیدن نقل کردن، سندش متواتر قطعی. بعدم یک جریان تاریخیه، مثل جنگ جمل، مثل جنگ صفین، مثل جنگایی که پیغمبر داشتن، یعنی فقط یک سخنرانی گوشه نبوده، یه اتفاق تاریخی بوده، ثبت شده تو تاریخ، یه حادثه غیر عادی بوده. ما کم حدیثی داریم که 120 نفر از صحابی پیغمبر نقل کرده باشن، یکیش حدیث قدیره نقل کردن، این همه جمعیت وقت علمای اهل سنت وقتی این جریان را نقل کردن و به این گستردگی به دست و پا افتادن توجیه بکنن، آمدن رو کلمه مولا متاسفانه تحریف کردن در معنی این کلمه، میگن مولا به من دوسته، مولا به من دوست اومده، به من غلام و عبد اومده، ما میگیم مثلا از موالیان اهل بیت هستیم، یعنی غلام اونا هستیم، موالی اونا هستیم، دوست اونا هستیم، اما خیلی جا هم مولا ما میگیم الهی سیدی و مولا، به من ولی مولای سرپرست آقای ارباب همه کاره است، آمدن توجیه کردن دست بردن کلمه مولا من دوست، پیغمبر ما این همه جمعیت رو سه روز زیر آفتاب نگه داره بگه من این آقا رو دوست دارم شما هم دوست بدارید، واقعا بی‌انصافیه، واقعا بی‌انصافیه، برای دوستی که خطبه نمیخوانن، اینقدر سخنرانی نمیکنن، دستشو بالا نمیگیرن، برای دوستی که بیعت نمیگیرن، اصلا بیعت مخصوص زعامت و رهبری و خلافته. یکی از علمای برجسته دیدم خیلی مطلب خیلی قشنگی خیلی جالب در مدینه منوره بودن، گفت من این مدارک رو گاهی به اهل سنتی که با انصافم دادن همهشون تصدیق کردن، یعنی گفتن اینو نمیشه کارش کرد، و اون مسئله این بود ایشون حدود 10-15 تا کلمه از روایات و منابع اهل سنت در آورده بودن که ما به اهل سنت میگیم آقایون اهل سنت، ما معتقدیم طبق آیات قرآن و روایات فراوان که خودتونم نقل کردید خدا امر کرده به پیغمبر بعد از شما باید علی ابن ابی طالب علیه السلام قیم و ولی و امام و رهبر این امت باشه، جانشین بلا فصل شماست بلا شک، اگر یعنی ما قطعه بشیم تو خون و رگ و پوست ما این هست و دست بر نمی داریم، ولو کشته بشیم مثل میثم تمارها به دار بدن، اعتقاد ماست. شما میگید پیغمبر نسب نکرده، خدا نسب نکرده، مردم جمع شدن ابوبکر رو انتخاب کردن، که اینطور نیست آقا، این استدلالای روان و ساده رو بلد باشین، این شبهات و حجمه که وهابیا با شبکه‌های جهانی دارن به ذهن جوانامون، تمام انبیا بعد از خودشون جانشین معین کردن، اما متاسفانه پیغمبر ما جانشین معین نکرد. خدا وکیلی میشه؟ شما تاریخ و روایت حضرت آدم بسی داشته، حضرت نو جانشین داشته، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام انبیا برای خودشون جانشین معین کردن، اما این آقایون میگن پیغمبر ما متاسفانه با کمال تأسف جانشین معین نکرده. حتی جناب ابوبکر برای بعد از خودش جانشین معین کرده، جناب عمر گفته امت از بین نرن، شورا درست کرد که اونا یه نفره باز انتخاب بکنن، اما نعوذ بالله پیغمبر ما اینقدر متوجه نبود که برای خودش جانشین معین بکنه، این امت عظیم اسلامی رو رها کنه بره. این آقایی که از بزرگان ایشون فرمودن یک استدلالی که خیلی روان و ساده است، اگر هر آدم با انصافی باشه چاره نداره که بپذیره، گفت من به آقایون اهل سنت این کاغذ رو میدم، میگم که ما میگیم واقعا اعتقاد داریم به امر خدا پیغمبر ما جانشین معین کرده و اون بلا شک حضرت علی علیه السلامه، از اونا سوال میکنیم، میگیم فرض اگر بنا بود پیغمبر بعد از خودش جانشین معین کنه، به چه زبانی، به چه بیانی، به چه تعبیری یه کسی آقا میخواد جانشین معین کنه چجوری تعریف میکنه، چجوری میگه؟ تمام اون تعبیرها تو روایات اهل سنت هست. علی ابن ابی طالب وصی منه، علی ابن ابی طالب خلیفه منه، علی ابن ابی طالب وزیر منه، علی ابن ابی طالب برادر منه، علی ابن ابی طالب به منزله نفس منه، علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنینه، علی ابن ابی طالب قائده، همه اینا تو منابع علی حدود 15 تا کلمه است که جز به معنی امامت و رهبری، کلمه امام مثلا به کی میگن امام؟ کسی که رهبره، پیشواه، به امام جماعت میگن امام دیگه، چون امام در نماز جماعت. 15 تا کلمه است درباره حضرت علی تو منابع اهل سنت، همش به معنی امامت و رهبریه. آخه پیغمبر دیگه به چه بیانی بیان بکنه، به چه زبانی بگه؟ 3 روز مردم را اونجا نگه داشته، بعد از مناسک حج مردم همه میخوان به وطناشون برگردن، اونم پیاده آمدن، چند ماه بعضیا تو راه بودن. اینکه همه رو بعد از خطبه و سخنرانی بنشونه یک خیمه، پیغمبر خدا نشستن یک خیمه، مولا امیرالمومنین هم با پیغمبر بیعت میکردن که ما کلام شما و پیام شما رو قبول داریم که این جانشینی که معین کردی، هم با خود مولا امیرالمومنین، 2 تا خیمه. اینکه 3 روز طول کشید، 120,000 نفر هم تو باید بیان هی دونه دونه بیعت بکنن، دست بدن قبول بکنن. حتی خانوما ما روایت داریم تشت آبی گذاشتن، یه طرف تشت بیرون خیمه، امیرالمومنین این طرف تشت دست و آب زدن که نامحرم دستشون نخوره. زنها رم واجب کردن بیان دست تو این آب بزنن به عنوان بیعت با امامت و ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام. روایت عجیبی دیدم، روایت دیدم که بعد از جریان قدیر خم و خطبه خواندن حضرت، مردم دیدن که یک جوانی است خیلی زیبا، خیلی جذاب، نورانی. این جوان به عمر و دیگران گفت که پیغمبر برای دامادش، برای پسر عمش جوری کار رو محکم کرد که هیچ خدشه و خلل توش وارد نمیشه. همینجور نیست؟ گفتن چرا؟ یعنی جای شک و شبه نگذاشت که هر کس، من مولای او هستم، پیغمبر او هستم، ولی او هستم، این آقا هم ولی اوست. اللهم منصر من نصره و خذل من خذله، من کنت مولا فهازا علی و مولا. یعنی جای شک و شبه نذاشت، کار رو آیا محکم کرد براش؟ گفتن بله. بعدم دیدن این آقا غایب شد. امام میفرماد این جبرئیل امین بود، خواست از این امت اقرار بگیره، از خلفا اقرار بگیره. خود خلیفه دوم اول کسی بود که بیعت کرد، گفت اصبحت یا علی مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه. تاریخ اهل سنت نقل کرده گفت صبح کردی در حالی که تو مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنه ای هست. دیگه چجوری؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. دنبال آیه قدیر خدا این پیام رو میگه، میگه الان که علی ابن ابی طالب جای پیغمبر قرار گرفت، دیگه کفار نمیتونن رخنه در دین بکنن، دیگه ناامید شدن. الان دیگه کفار ناامید شدن. والله بعد از پیغمبرم حفظ این امت به دست با کفایت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. خیلی جالبه، میگن یک یهودی قرآن رو مطالعه میکرد، اینو بگم دعاتون کنم، در 3 جای خطبه قدیر پیغمبر ما راجع به امام زمان صحبت کرده. 3 جای خطبه قدیر اشاره میکنه به امامت امام زمان، مهدی این امت. یعنی این امامت از امیرالمومنین شروع میشه تا امام زمان، تا قیامت این رهبری هست، نه فقط همون چند سال. پیغمبر ما امامت رو در طول زمان تا قیامت برای امت بیان کردن که این امت بدون رهبر نمیشه. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، مردم جاهل میشن اگر امام و رهبر نباشه. یک یهودی میگن قرآن مطالعه میکرد، رسید به این آیه الیوم یأس الذین کفروا. خدا میفرماد الان دیگه کفار ناامید شدن، میگن نمیتونیم کاری بکنیم. از چند نفر از علمای اهل سنت پرسید این آیه درباره چی نازل شده، که خدا میفرماد الان دیگه کفار، چون یهودی همیشه میخواستن هجوم بیارن به اسلام، ولی خدا میگه الان دیگه کار محکم شد، دیگه رخنه نمیتونن بکنن، دیگه توطئه ها همه خونسا میشه. درباره چی گفتن؟ مثلا گوشت خوک، مثلا گوشت میته حرام شده، این آیه نازل شده. فلان حکم حج نازل شده، این آیه گفته الان دینتون کامله. گفت نمیشه، بخواد به خاطر یک فر، یک حکم جزئی کافرها دیگه رخنه نمیتونن بکنن. هم تو سوال میکرد، گم شده داشت، رسید به یکی از علمای شیعه، گفت من این سوال از هر کس کردم جواب درست بهم نداده، یعنی منو قانع نکرده. مثلا اگر فلان حکم رو فرض بفرمایید گوشت خوک حرامه، دیگه دین شما درست شد کامل، هیچ مشکلی نداره. آخه یک فرع نمیتونه همه ستونای دین رو حفظ بکنه، باید یه چیز اساسی بنیادی باشه. اون عالم شیعه گفت که این آیه درباره امامت و رهبری و جانشینی پیغمبر ماست. یعنی الان که علی ابن ابی طالب جای پیغمبر قرار گرفت، الان دین دیگه توش کفار رخنه نمی کنن. الیوم الان دیگه کفار مایوس شدن، دیگه از اونا نترسید. گفت درسته، مسئله امامت و رهبریه، اونم تا قیامت. انشالله قد بدانیم دهه امامت و ولایت رو. هر چه هست پیغمبر ما 120 بار معراج رفتن در روایت داریم، و ما من مرتن، امام صادق علیه السلام هر بار که معراج رفتن خدای متعال فرمود ای پیغمبر علیک به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده، ای پیغمبر بر تو باد به ولایت امیرالمومنین و فرزندان بعد از او. این دین ما و مکتب ما به برکت اهل بیت و ولایت اهل بیت ثابت مانده. انشالله امیدواریم که این ارتباط و اتصالا این کشتی نجات رو از دست ندیم. خدایا به زودی زود چشم و دل ما رو به جمال امام زمان روشن و منور بگردان. صلوات بر محمد و آل محمد.